رادیو فردا گوش میکنید. سلام مجدد بر شما. اگر از نیم ساعت پیش با رادیو فردا بودید و مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید، نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده و امیدوارم اگر تازه همراه ما شدید این نیم ساعت دوم رو با رادیو فردا بمونید. منتظر باشید تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ برنامه .com که در مورد تازه‌های تکنولوژی و کامپیوتر و نرم افزارها هست و قبل از اون البته مرور داشته باشیم بر خبرها و همینطور خبرهای تازه رو بشنویم با آرش حسن نیا.
سلام آزاده.
سلام آرش.
شرکت نفتی ساسول در آفریقای جنوبی اعلام کرده که در تلاش است گزینه دیگری برای نفت ایران بیابد. سخنگوی این شرکت گفته است با توجه به محدودیت‌های تجاری و تحریم نفت ایران، ساسول منابع دیگری را جایگزین نفت ایران می‌کند. ساسول 20% از نفت مورد نیازش را که حدود 12,000 بشکه در روز است از ایران تهیه می‌کند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی گفته است کشورش هنوز تصمیمی برای تحریم ایران اتخاذ نکرده ولی در حال بررسی این موضوع است. مدیر کل هالک بانک ترکیه از ادامه خدمات بانکی به مشتریان نفت ایران خبر داده است. شرکت‌های نفتی هندی بخشی از بدهی‌های خود به ایران را از طریق این بانک به ایران می‌پردازند. پیش از این گفته می‌شد هالک بانک تا چند هفته دیگر نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت ایران را متوقف خواهد کرد. اکنون مدیر کل این بانک می‌گوید تا زمانی که مشتریان نفت ایران قوانین بین‌المللی را رعایت کنند، آنها به ارائه خدمات بانکی به ایران ادامه خواهند داد. هند سالانه حدود 12 میلیارد دلار از نفت مورد نیازش را از ایران تهیه می‌کند. دبیر کل اتحادیه عرب و نخست وزیر قطر برای گفتگو با اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع سوریه به نیویورک می‌روند. در نشست روز دوشنبه فرستادگان اتحادیه عرب تلاش در نشست روز دوشنبه فرستادگان اتحادیه عرب تلاش خواهند کرد حمایت شورای امنیت را از طرح اعراب برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه جلب کنند. اتحادیه عرب خواهان کناره‌گیری بشار اسد است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که کرملین به فعالیت‌هایش برای جلب حمایت اعضای شورای امنیت از قطعنامه پیشنهادی آن کشور در مورد سوریه ادامه می‌دهد. روسیه با خواست کشورهای غربی و اتحادیه عرب برای کنارگیری بشار اسد مخالف است. فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان نسبت به فعالیت‌های شبه نظامیان لیبی در شهرهای مختلف آن کشور هشدار دادند. ایان مارتین نماینده سازمان ملل در لیبی روز گذشته در جلسه شورای امنیت با اشاره به درگیری‌های چند روز اخیر از افزایش تنش‌ها بین هواداران معمر قذافی و شبه نظامیان طرفدار انقلابیون لیبی اظهار نگرانی کرد. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز گفته است انقلابیون لیبی حدود 8500 نفر را در نزدیک به 60 زندان و مرکز امنیتی نگهداری می‌کنند. به گفته خانم پیلای گزارش‌های هم مبنی بر شکنجه عده‌ای از بازداشت شدگان که بیشتر آنها از هواداران معمر قذافی هستند به دست سازمان ملل رسیده است. صبح پنجشنبه نیروهای ارتش سوریه وارد شهر دوما در نزدیکی دمشق شدند. این شهر یکی از مراکز مهم مخالفان بشار اسد به شمار می‌رود و چند روز پیش نیروهای ارتش که با مقاومت مسلحانه مخالفان روبرو شده بودند شهر را تخلیه کردند. همزمان هزاران تن از هواداران بشار اسد در دمشق و شهرهای بزرگ سوریه دست به تظاهرات زدند. و بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت تعهد کرده است 750 میلیون دلار به بنیاد جهانی مبارزه با ایدز کمک کند. روز پنجشنبه بیل گیتس در سخنرانیش در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس این تصمیم خود را اعلام کرد. آقای گیتس در سال 2006 هم بیش از 500 میلیون دلار به این بنیاد کمک کرده بود. بنیاد جهانی مبارزه با ایدز حدود 1/4 از بودجه لازم برای مبارزه با بیماری ایدز در کشورهای مختلف جهان را تامین می‌کند. آزاده.
متشکرم. آرش حسنیا بود. خبرهای تازه رو شنیدید. اگه گوشتون همچنان به رادیو فردا باشه و علاقمند باشید به تازه‌های تکنولوژی و اتفاقهای جدید در فضای مجازی، با فهیمه خضر حیدری باید همراه بشید و برنامه ثابت پنجشنبه شب‌ها .com تا 25 دقیقه آینده و تا مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب به وقت ایران.
.com از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به .com این هفته. در .com این هفته خبرهایی داریم از دنیای مجازی. آثار مخرب بحران ارز بر وضعیت وب فارسی رو بررسی می‌کنیم و از توقیف مگا آپلود با هم کمی حرف می‌زنیم. بریم با خبرها شروع کنیم. دات کام این هفته رو، خبرها رو از آرش حسنیا می‌شنویم و بعد با هم این مجله رو ادامه می‌دیم.
تو دات کام امروز یه اپلیکیشن تازه هم بهتون معرفی میکنیم. اپلیکیشنی که به درد ترجمه متن از زبونهای مختلف میخوره. اپلیکیشن تکست گرابر. 99 سنت اگه با کارت آیتیونزتون بپردازید میتونید این اپلیکیشن رو دانلود کنید و داشته باشید. با تکست گرابر میتونید از هر متنی در هر جایی با گوشی آیفونتون عکس بگیرید و بعد با لمس گزینه رید از اپلیکیشن بخواید که این متن رو بخونه. بعد از اون میتونید گزینه ترجمه رو انتخاب کنید و زبان مبدأ و مقصدتون رو هم انتخاب کنید و منتظر باشید که متن ترجمه شده بیاد روی صفحه موبایلتون. ظاهراً این اپلیکیشن برای ترجمه متن‌ها از گوگل ترنسلیت استفاده می‌کنه که اکثرتون باید با این سرویس گوگل آشنایی داشته باشید. یه خبرم از ایران. در اردبیل کاربری دستگیر شده که با نام مستعار روح آسمان فعالیت می‌کرده و سایتی به نام ارواح مقدس رو اداره می‌کرده. اینطور که پلیس فتای اردبیل اعلام کرده، مدعی بوده که می‌تونه برای کاربرایی که مشتاق تحصیل در خارج از کشور هستند، پذیرش و اقامت کشورهای اروپایی رو بگیره. روح آسمان از کاربران 50 میلیون ریال هم حق مشاوره می‌گرفته. پلیس فتای اردبیل هشدار داده که کاربرای اینترنت در این شهر حواسشون رو بیشتر جمع کنن و فریب فعالیت‌های از این دست رو نخورن. و هاروتس، مرکز خرید خیلی معروفیه تو شهر لندن، یکی از بهترین مرکز خریدهای جهان، که حالا شرکت اپل اعلام کرده به زودی تو این مرکز خرید 163 ساله یک نمایندگی فروش افتتاح می‌کنه. اپل همین حالا هم بیش از 360 مغازه و نمایندگی فروش تو شهرهای مختلف جهان داره و حالا ظاهراً در جستجوی فضایی تازه‌تر، کمی متفاوت‌تر و البته با روزانه 1000 نفر بازدید کننده و سالانه 15 میلیون خریداره. ماه گذشته هم اپل بزرگترین فروشگاهش رو در گرند سنترال ترمینال نیویورک افتتاح کرد. اپل در حال حاضر 5 فروشگاه تو لندن داره که البته هیچ کدوم مثل فروشگاهی که به زودی قرار در هاروتس افتتاح بشه در یک مرکز خرید مجلل نیستن.
تسهیل دانلود غیرقانونی، این اتهام سنگین، اتهامی که وزارت دادگستری آمریکا به خاطر اون سایتی محبوب رو توقیف کرده. به این ترتیب روز پنجشنبه 19 ژانویه مگا آپلود، یکی از پرکاربرترین سرویس‌های اشتراک و دانلود فیلم و موسیقی در جهان، توقیف شد و نه تنها توقیف شد که تعدادی از مدیران و گردانندگانش هم بازداشت شدند. روزنامه وال استریت ژورنال متن کامل حکم صادر شده برای مگا آپلود رو منتشر کرده. جالب بدونید که بنیانگذار 37 ساله مگا آپلود یکی از مشهورترین و جنجالیترین هکرهای دنیاست، کیم شمیت آلمانی تبار، که این روزها پشت میله‌های زندان به سر می‌بره و منتظر تا دادگاهش برگزار بشه. دادگاهی که از حالا همه ناظران و کارشناسان حوزه ارتباطات از اون به عنوان یکی از تاریخ‌سازترین دادگاه‌های عصر دیجیتال نام می‌برن. آقای شمیت که این روزها به دستور پلیس فدرال آمریکا در زندان هست، فقط در سال 2010 میلادی بیشتر از 42 میلیون دلار درآمد از محل سایت مگا آپلود داشته. اما چرا وزارت دادگستری آمریکا چنین حکمی صادر کرده؟ خیلی‌ها این رو اولین گام از پروسه مبارزه دولت آمریکا با ناقضان کپی رایت می‌دونن، کسانی که به پایرت ها یا دزدان جهان مجازی معروف هستند و البته که طرفداران زیادی هم دارن. میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان هستند که فیلم، سریال، موزیک، گیم‌های کامپیوتری، نرم‌افزارها و کتاب‌های الکترونیک رو در سایت‌های همین دزدان مجازی دانلود و تهیه می‌کنن. با این حال در برابر این میلیون‌ها کاربر مشتاق، دولت ایالات متحده آمریکا ایستاده که میگه وبسایت‌هایی مثل مگا آپلود ناقض کپی رایت هستن و در واقع مجرمن، مجرم‌های اینترنتی. پرسش اینجاست که چرا این موضع دولت آمریکا تا این حد برای فعالان اینترنتی مهم تلقی میشه؟ احسان نوروزی، کارشناس فناوری ارتباطات.
با توجه به اینکه آمریکا بزرگترین سهم رو توی حاکمیت اینترنت داره، بهش میگن اینترنت گاورننس، و این آمریکا به عنوان یک کشور بزرگ، به عنوان کشوری که اینترنت در اونجا اختراع شده، هنوز این رو نپذیرفته که اینترنت یک حق جهانیه. در واقع اینترنت مزیتیه که همچنان آمریکا به دیگر کشورهای دنیا میده و بیشترین نقش رو توی حاکمیت اون داره. با توجه به این مسائل، اتفاقاتی که توی آمریکا میفته در حوزه اینترنت خیلی خیلی مهمه برای آینده اینترنت، و این چیزیه که بیشتر نگران میکنه فعالای آزادی بیان یا فعالای ضد سانسور رو. اونا معتقدن با پایرسی از این طریق نمیشه مبارزه کرد. سیستمی که کپی رایت رو مد نظر قرار داده و به حقوق مؤلفان فکر میکنه و به صنعت رسانه و سرگرمی، نیازمند یک ایده های انقلابی دیگه است، نه اینکه رو به فیلترینگ و سانسور بیاره.
علی عباسی، دانشجوی دکتری کامپیوتر با گرایش امنیت شبکه، در چین هم در این بحث با ماست. علی یکی از میلیون ها کاربری که هر روز بارها و بارها ممکنه محتویاتی رو دانلود بکنن. از او پرسیدم که اقدام دولت آمریکا رو درست میدونه یا غلط.
به نظر من این کاری که وزارت کشور آمریکا کرده از لحاظ قانون کپی رایت درسته، ولی توی امنیت سیستم‌های کامپیوتری یه مبحثی وجود داره به اسم کارایی، عملکرد و امنیت. توی این مبحث ما میگیم بین کارایی، عملکرد و امنیت یه سیستم یک حد تعادلی وجود داره. توی همین قضیه کپی رایت، توی قضیه مگاه اپلود، ما یه چیز مشابه خود داریم. اینکه ما میتونیم قانون کپی رایت رو خیلی به صورت سختگیرانه پیاده سازی کنیم، ولی در عین حال شما بخش‌های دیگه اون سیستم رو از دست میده، یعنی اون آزادی که وجود داره، اون راحتی و اون علاقه که مردم میان از اون سیستم استفاده میکنن رو از دست میدیم. این حد تعادل وقتی رعایت نشه، و فکر میکنم کاری که الان داره میکنه دولت آمریکا خارشان از این حد تعادله، درست نیست. اگر از نگاه قانون مدارانه بهش نگاه کنیم بله، ولی اگه از نگاه یک شبکه جهانی بهش نگاه کنیم نه. یه شبکه جهانی اینترنت که مردم میتونن فایل‌هاشون رو به اشتراک بذارن، جواب منفیه.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده که مگا آپلود با قرار دادن فایل‌های صوتی و تصویری بیشمار در فرمت‌های مختلف در اختیار کاربران جهان مجازی به صنعت رسانه و سرگرمی در جهان چیزی حدود 500 میلیون دلار خسارت وارد کرده. شاید دوست داشته باشید بدونید که این همه کاربر در طول شبانه روز چه چیزایی رو دانلود می‌کنن. علی عباسی:
چیزایی که دانلود میشه چیزای خیلی خیلی مختلفی، از چندان نرم افزار بگیرین، فیلم‌های روز دنیا. اولین خوبی حالا این سرویس های دانلود اینه که شما میتونید فایل های خودتون رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارین، ولی چیزی که مثلا الان بعد از این تهدید FBI روی مگا آپلود ایجاد شده اینه که سایت های شیرینگ دیگه هم دارن به این سیاست رو میارن که شما فایل های خودتون رو فقط خودتون میتونید دسترستون باشه.
علی البته معتقده که جریان دانلود محتوای اینترنتی جریانی نیست که متوقف بشه، و پیشنهادی هم داره برای کنترل این جریان به شکلی که ناقض آزادی بیان هم نباشه.
من فکر نمی‌کنم این قضیه متوقف بشه. احتمال اینکه مثلا این قضیه متوقف شه وجود نداره. دانلود و در واقع دانلود غیر قانونی، این کار ادامه پیدا می‌کنه. حالا شاید از آمریکا خارج شه، از کشور آمریکا خارج شه، کشور دیگه، کشور مثلا آسیایی فیلم‌ها و حالا ویدیوها قرار دادشن برای دانلود برای کاربرا. من فکر می‌کنم دولت آمریکا مثلا میتونه از روش‌های دیگه استفاده کنه که همون که قبلا هم استفاده می‌کرده، ولی نه در مقیاس گسترده. روش‌هایی که بهش میگن تحلیل ترافیک، به این صورتی که بدون نقض حریم خصوصی کاربرها دانلود فایل‌ها و محتویاتی که دارای قانون کپی رایت هستن رو بتونه کنترل کنه.
مگا آپلود که بیشترین سرورهاش رو از هنگ کنگ میگیره، بیش از 150 میلیون کاربر فعال داره و بیش از 50 میلیون نفر هر روز از این وبسایت بازدید میکنن و از امکانات اون استفاده میکنن، و این یعنی 13مین وبسایت پربیننده جهان که 4% از ترافیک کلی اینترنت در سراسر دنیا به اون مربوطه. روشنه که در این ماجرا طرفداران در اینترنت هم که بیشمار هستن بیکار ننشستن و به هر طریقی که میتونن اعتراض خودشون رو به دولت آمریکا دارن میرسونن. علاوه بر اینکه هفته پیش هم در همین باره صحبت کردیم که قول اینترنتی ویکی‌پدیا هم در اعتراض به لایحه توقف سرقت اینترنتی آمریکا 24 ساعت درهای ورودی خودش رو به جهان بست. شاید دوست داشته باشید بدونید که حالا همه این اعتراض‌ها نتیجه هم داشته یا نه. احسان نوروزی:
یکی از بزرگترین و مؤثرترین کمپین‌های اینترنتی بوده اما خبرش زمانی به گوش خیلی یا توی سراسر جهان رسیده که کار به مثلا ویکی‌پدیا و سرویس‌های دیگه رسیده. اعتراض‌ها خیلی خزنده از ماه اکتبر شروع شده، فعالا به دقت ماجرا رو پیگیری می‌کردن و اقدامات خیلی مبتکرانه و خلاقانه هم انجام شده، از نامه نوشتن شهروندا به اعضای کنگره، بمباران کردن ایمیل هاشون، تا اینکه رسید به اینجایی که تصمیم گرفتن در واقع به واکنشی رو بیارن که خیلی از تحلیلگرها از جمله دن فلچر توی مجله تایم بهش گفته بود واکنش هسته‌ای غول‌های اینترنتی، یعنی در واقع یه جور بمباران هسته‌ای میتونست باشه. قرار بود قبل از اقدام ویکی‌پدیا، فیسبوک، گوگل و سرویس‌های بزرگ دیگه هم به اینا بپیوندن، اما خب به هر حال با لابی‌ها فعلا دست برداشتن چون میدونستن که همین اعتراض در همین حد هم داره نتیجه میده. تا قبل از اقدام ویکی‌پدیا، گوگل، موزیلا و بقیه توی کنگره آمریکا که در واقع این طرح در اونجا مطرح شده و قرار بود 24 ژانویه دربارش تصمیم گرفته بشه، طرح سوپا 80 تا حامی داشت و 31 مخالف. اما بلافاصله، خیلی جالبه، در فاصله 24 ساعت 19 ژانویه این رقم میرسه برای حامی‌ها به 65 تا و 101 مخالف پیدا میکنه طرح. به خاطر همین میشه که طرح میره تو تعلیق و قطعاً بدون اعمال تغییرات جدی توی این طرح قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد، اگر نخواهیم با قاطعیت بگیم که طرح حذف میشه فعلا.
هکرها اعلام کردن که انتقام گیری های بعدی هم در راهه، مخصوصا که بعد از غول سایت های به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت یعنی مگا آپلود، ظاهرا قرار نوبت به مسدود کردن سایت های دیگه هم در همین زمینه برسه. فورشرد، فایل جنگل، فایل پست، آپلود باکس و خیلی سایت های دیگه که دولت آمریکا میتونه بر اساس قوانین خودش اونها رو مسدود و توقیف کنه. در این قسمت از دات کام این هفته همراه من علاوه بر مانیا منصور، حامد پارسی هم هست که گاهی وقتا خلاصه گزارش به دات کام میفته و در میزه گرد ما شرکت میکنه، همکاران عزیز من از بخش شبکه های اجتماعی رادیو فردا. سلام دوستان، خوش آمدید به دات کام.
سلام فهیمه، خیلی ممنون.
منم سلام میکنم و خوشحالم که دوباره گذرم به دات کام افتاد.
بسیار خوب، ما میخوایم ببینیم که در هفته گذشته در شبکه‌های مجازی چه خبر بوده و طبق معمول به فیسبوک میپردازیم. خیلی در فیسبوک مانیا بحث تحریم نفت ایران که به عنوان خبر آمد، موضوع هم شوخی و خنده بود هم ناراحتی و به حال پست‌های مختلف.
آره گفتی حالا خنده و شوخی، یک پستی من دیدم که بارها به اشتراک گذاشته شده بود که نوشته بود من فکر کردم که اینکه اروپا نفت ایران رو تحریم کرده فتوشاپه، اما نگو واقعیت
داره. آره ایده هم خب البته از اون ورچه دیگه قضیه نوشته بودن که این تحریم دولت نیست، این تدفین ملته و با توجه به وضعیت ارز و بحران در بازار ارز و به هر حال طلا و سکه و اینها در ایران، اشاره کرده بودن که این وضعیت مردم رو روز به روز بدتر میکنه.
دقیقاً نکته ای هم که این وسط هست اینه که در تحریم هایی که اتحادیه اروپا هفته پیش تصمیم گیری کرده که علیه ایران اعمال کنه، بحث داد و ستد طلا با ایران هم مطرح شده، بازتاب خیلی زیادی توی شبکه‌های اجتماعی داشت. خیلی از پست‌های فیسبوکی و حتی جاهای دیگه مثل گوگل پلاس به این اختصاص داده شده بود که آخرین قیمت ارز چیه، دلار الان در بازار تهران چیه، یا سوال و جوابی درباره این که من دلار رو اینقدر خریدم کسی قیمت بهتری داره بهش بفروشم. یا
صرافی مجازی را افتاده بود حامد.
یه تصویری که تو فیسبوک خیلی دیدم که به اشاره گذاشته بودن، تصویر یه پول ایرانی بود که روش نوشته بودن خیلی تومن، به جایی که مثلا 2000 تومن یا 1000 تومن یا هر چیزی خیلی تومن.
یه چیز جذابی که وجود داره این روحیه طنز کاربران ایرانی اینترنت هست که به حال از هر موضوعی بهانه‌ای واسه طنز هم دنبال میکنن به وجود میارن. خب حامد و مانیا، ما این هفته در فیسبوک خبر بعدی داشتیم. روز سه‌شنبه آنجلوپولوس، فیلمساز مؤلف یونانی، در یک تصادف کشته شد. فیلمسازی که خیلی در ایران برای آدمای اهل فیلم و سینما محبوب بود و خب دیگه فیسبوک منفجر شد با خبرهای مختلفی که درباره آنجلوپولوس و فیلمهاش منتشر شد.
تو آنجلوپولوس که از او به عنوان شاعر هنر هفتم یاد میکنند، یه حالت نوستالژیک داره برای سینما دوستا و سینما گر برای ایرانی، به خاطر اینکه توی جشنواره‌های فیلم فجر در سال‌های گذشته دهه 70 و اینا خیلی فیلماشو نشون میدادن و خیلی خاطره دارن اصلا با فیلم‌های آنجلوپولوس و مرگ نابهنگامش در حقیقت بر اثر تصادف با یک موتور سوار خیلی باعث شد که یه موجی از غم و ناراحتی توی فیسبوک به وجود بیاد و فیلم‌هاش و عکس‌هاش و تیکایی از فیلم‌هاشو به اشتراک بذارن،
که ظاهراً این تصادف هم در سر صحنه فیلمبرداری اتفاق افتاده یا در حالی که آماده برداشت فیلم بوده.
و آقای آنجلوپولوس دارن به ایران هم رفته بود در یک جشنواره،
بله،
از عباس کیارستمی
در جشنواره ها اومده بود ایران،
جایزه گرفته بود. به حال خیلی موسیقی های فیلم های مختلف آنجلوپولوس به اشتراک گذاشته شد، خیلی از فیلم هاش صحبت کردن، فیلم های محبوبش، هر کسی یه سکانس محبوب از فیلم هاشو انتخاب کرده بود و به اشتراک گذاشته بود. بعد نیست که اینجا قسمتی از موسیقی فیلم گام معلق لک لک رو با هم بشنویم که از فیلم های برجسته کارنامه آنجلوپولوس. خب بحث سینما بود. مانیا اصغر فرهادی باز هم همچنان خبرساز هست و خبر نامزدیش هم در فیلمنامه و هم به عنوان بهترین فیلم خارجی در اسکار همه کاربران فیسبوک رو سر ذوق آورده بود.
آره، نکته خیلی هیجان انگیزش این بود که در بخش بهترین فیلمنامه هم نامزد شد و این خیلی موجی از تعجب و شوک و خوشحالی و اینا به همراه داشت و کسی فکر نمی‌کرد که در بخش فیلمنامه، همه فکر می‌کردن در بخش بهترین فیلم خارجی نامزد بشه چون توی تا نامزدهای اولیه بود، اما وقتی که اسمش به عنوان نامزد بهترین فیلمنامه در کنار کسایی مثل وودی آلن اومد، خیلی خیلی همه هیجان زده شده بودن تو فیسبوک.
درباره جدایی نادر از سیمین، منم می‌خواستم به دو تا موضوع که در شبکه‌های اجتماعی خیلی طرف توجه بود اشاره کنم. یکی از همون زمان که این فیلم جایزه گلدن گلوب رو از آن خودش کرد، یه فیلم کوتاه 20 دقیقه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست گشت که هنوز هم داره دست به دست می‌گرده و روی صفحات مختلف شیر میشه و دربارش نوشته میشه، فیلمی که وحید سید حسینی و محدثه گلچین عارفی از پشت صحنه جدایی نادر از سیمین ساخته بودن و خیلی فیلم جالبی هست، نشون میده که چطور فرهادی بازیگراش رو هدایت میکنه، ازشون بازی میخواد، ازشون بازی میگیره و چه رفتاری با اونها داره. این فیلم اولین بار روی یوتیوب به اشتراک گذاشته شد و کاربری که اونجا این فیلم رو به اشتراک گذاشته بود یادآوری کرده بود که اگر تهیه کنندگان این فیلم راضی نیستن از انتشار اون، من به سرعت این رو بر میدارم، ولی با گذشت 10-12 روز از انتشار گسترده اون توی شبکه‌های اجتماعی هنوز که خبری از تهیه کنندگان نیست که آیا رضایت داشتن یا نداشتن. اگر در فیسبوک هستین یا گوگل پلاس هستین یا در یوتیوب فیلم ها و ویدیو های مختلف رو دنبال میکنید، حتما به این فیلم سری بزنید ببینید.
یه لحظه خیلی تاثیرگذار داره این فیلم، اونجایی که محمود کلاری فیلمبردار جدای نادر از سیمین هم همراه با بازیگرش رو میکنه گریه کردن و خود آقای اصغر فرهادی هم میره توی بالکن و میبینیم که داره گریه میکنه.
حامد، قبل از اینکه ادامه بدی این بحثو، من میخوام بگم که یک مصاحبه هم با یه شبکه تلویزیونی آمریکایی داشت آقای فرهادی که خیلی به اشتراک گذاشته شد در فیسبوک و توی این مصاحبه که ظاهرا بعد گلدن گلوب انجام شده پرسیده میشه از آقای فرهادی درباره این فیلم، درباره این هم موفقیتی که کسب کرده، اثری که موفقیت روی زندگی و کارش داشته، درباره فیلمسازی در ایران. یه مصاحبه مفصل هستش که دیدن اون رو هم من توصیه میکنم، در فیسبوک همه جا به اشتراک گذاشته شده بود.
نکته دیگه هم که میخوام در ارتباط با جدایی نادر از سیمین بگم، بخش فیلم سایت یاهو یک نظرسنجی اینترنتی گذاشته که نامزدهای بخش‌های مختلف اسکار رو ازشون یاد کرده و خواسته از کاربران اینترنتی که رأی بدن که به نظرشون مثلا بهترین فیلم یا بهترین بازیگر در هر بخشی چی هست، کی هست اینها. من مروری که کردم از روز سوم بهمن که این نظرسنجی قرار گرفته روی وبسایت یاهو تا روز بعد از ظهر پنجم بهمن، بیش از 10,000 نفر در بخش بهترین فیلم خارجی به یکی از فیلم‌ها رأی دادن که از این میون 68% معتقدن بهترین فیلم فیلم جدایی نادر از سیمین هست و نزدیکترین فیلم به فیلم جدایی نادر از سیمین در این صفحه و در این نظرسنجی فیلم در تاریکی هست که فقط 14% از کاربران بهش رأی دادن.
محصول کشور لهستان.
محصول لهستان. و در بخش بهترین فیلم نامه هم از نزدیک به 11,300 نفری که تا اون لحظه که من آمار رو بررسی می‌کردم شرکت کرده بودن، 36% معتقد بودن که بهترین فیلمنامه فیلمنامه فیلم جدایی نادر از سیمین هست که نزدیکترین فیلم به این آمار فیلم ساقدوش بود که 29% بهش رأی داده بودن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. حامد پارسی و مانیا منصور همراه من بودن در این میزه گرد و میریم با هم میشنویم گفتگویی رو که من با امین ثابتی کارشناس فناوری ارتباطات انجام دادم از لندن. امین ثابتی ما رو همراهی کرده درباره اثرگذاری وضعیت بحران در بازار ارز بر وب فارسی با هم گفتگو کردیم. مانیا، حامد، سپاسگزارم. آقای ثابتی، پرسش اینجاست که این افزایش خیلی بی‌رویه و ناگهانی بهای ارز در ایران که همینطور هم ادامه داره، یک اتفاق مستمر هست، چقدر اثر گذاشته و آیا اساساً اثری داشته روی فضای وب فارسی؟
یه نمونهش اینه که روی وبسایت‌های بزرگی مثل وبسایت سفک وبلاگ‌نویسی بلاگ‌فا تاثیر می‌ذاره. اکثر این وبسایت‌ها سرورهاشون خارج از ایران و خب اینا باید هزینه ماهیانه‌شون رو به دلار بدن، برای همین وقتی دلار افزایش پیدا می‌کنه خب اینا هزینه‌هاشون بالاتر میره، در صورتی که درآمدشون در ایران بالاتر رفته و ثابت بوده. برای همین میشه تو بلند مدت اگر این افزایش زیاد باشه، افزایش ارزش دلار نسبت به ریال زیاد بشه و درآمد اونا ثابت بمونه، خیلی خطر بزرگی که ممکنه به وحشت و ورشکستگی این وبسایت‌ها بیانجامه.
این که صحبت کردید از ورشکستگی این وبسایت‌ها و سرورهاشون، خب آیا نمیتونن اینها سرورهاشون رو به داخل ایران منتقل بکنن؟ این براشون اساسا حتی در شرایط عادی هم میتونه مقرون به صرفه تر باشه.
دو نکته وجود داره در مورد آوردن سرورها به داخل ایران. نکته اولش اینه که در مورد قیمت دقیقش من واقعا نمیدونم، ولی میدونم که خیلی قیمت سرورها فعلا در داخل ایران بالاست، یکی صرفه اقتصادی براشون نداره اونقدر. و نکته دوم که فکر کنم نکته مهمتری باشه اینه که وقتی شما سرورهای وبسایتتون از خارج از ایران به داخل ایران بیارید، هر لحظه ممکنه دولت ایران از یه وبسایت فرض کنید از بلاگ‌فا خوشش نیاد و بگه خب این وبسایت باید از کار بیفته، در حالی که اتفاقی میفته یک دفعه تمام دیتا و زحمات فرض کنید 10 ساله وبسایت بلاگ‌فا از بین میره و کل دیتاش پاک میشه. این دو خطر بود. خطر دوم به نظر من خیلی مهمتر از قیمتشه، اینم اینه که وبسایت‌های مثل بلاگ‌فا یا سرورهای دیگه نمیخوان این ریسکو بکنن که کل دیتاشون رو در داخل ایران بذارن بدون هیچ بکاپی.
آقای ثابتی، پس میتونیم بگیم که علاوه بر محدودیت‌های سیاسی که تا به حال وجود داشته در مورد فعالیت اینترنتی در ایران، حالا محدودیت‌های اقتصادی هم شامل حال فعالیت‌های اینترنتی در ایران میشه به این ترتیب؟
دقیقاً، یعنی اگر نگاه کنید واقعا با این شرایطی که در مورد دلار قیمت دلار وجود داره، کلا بخش تکنولوژی تو ایران تحت تاثیر قرار گرفته و اگر این ماجرا بلند تا ادامه پیدا کنه، اگر از زندگی مردم رو کنار بگذاریم، روی بخش تکنولوژی هم این تاثیر بود در بلند مدت خیلی خطرناک خواهد بود. همونجوری گفتم ممکنه وبسایت‌ها به ورشکستگی بکشن، یا اینکه همین الان اگر نگاه کنید خیلی از درصد خبرایی که از بیا میاد، خیلی از فروشندگان لوازم الکترونیک مثل لپتاپ یا تبلت‌ها قیمت‌ها رو دارن به دلار میدن. یعنی قبلا اگه می‌رفتید توی یه فروشگاه می‌گفتید این لپتاپ چقدره، قبلا می‌گفت 1,000,000، الان مثلا ممکنه بگه که 700 دلار و بعد ضرب در قیمت اون لحظه دلار کنه رو به شما بفروشه. برای میشه گفتش که بازارم تحت تاثیر قرار گرفته، بازار گجت یا هم بازار ابزارهای الکتریکی.
بسیار خوب، با یک دات‌کام دیگه ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم از همتون. صفحه فیسبوک ما رو از یاد نبرید، لایک بزنید به صفحمون و نقد و نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید. برامون ایمیل هم میتونید بفرستید com@radiofarda.com. من فهیمه خضری‌دری در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگه و .com دیگه.
احمدی نژاد.
اگه نمی‌ترسید از مرگ،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم چیکار باهاتون میکنم.